آیینه نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. عرض سلام و روز بخیری داریم خدمت شما دوستان و شنوندگان گرامی. انشالله هر جا هستید سلامت و صحتمند باشید. در روزی دیگر با برنامه آینه نهج البلاغه در خدمت شما یاران صمیمی هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. قرآن معجزه جاوید است که از جانب خداوند متعال بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد و قلب‌ها را متحول و مجذوب خود ساخت. همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به غیر از وحی الهی هیچ استاد و معلمی را به خود ندید، علی علیه السلام نیز به غیر از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از شخص دیگری درس نیاموخت و این گونه بود که کلامش بالاتر از سخن مخلوق و پایین‌تر از سخن خالق قرار گرفت. دوستان عزیز، امروز در برنامه آینه نهج البلاغه کمی بیشتر به جایگاه قرآن در نهج البلاغه می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. قرآن منشوری الهی است که از هیچ سو باطل در آن راه ندارد. خداوند این کتاب بزرگ را از هر گونه تحریف و تغییری حفاظت می کند و در قرآن کریم بر این امر تأکید کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را به فراگیری و حفظ آیات وحی تشویق می کرد، به گونه ای که در زمان آن حضرت عده زیادی از مسلمانان حافظ قرآن شدند. آنان آیاتی را که به تدریج نازل می شد و پیامبر تلاوت می فرمود حفظ کرده می نوشتند و در اختیار همگان قرار می دادند. از همین رو به تعبیر علی علیه السلام کتاب خدا در میان مردم و در دسترس همه آنها قرار داشت. با بیان دیگر قرآن برخلاف سایر کتب آسمانی از قبیل تورات و انجیل در اختیار عموم مردم بوده و هست. گفتنی است در امم گذشته به ویژه در بین یهود و بنی اسرائیل تورات در اختیار عموم مردم نبود، بلکه تنها نسخه های معدودی از تورات در دست علمای یهود بود و امکان مراجعه عموم مردم به این کتاب وجود نداشت. در خصوص انجیل نیز باید گفت که آنچه امروز به نام انجیل در دسترس مسیحیان است همان کتابی نیست که بر عیسی علیه السلام پیامبر بزرگ خدا نازل شده، بلکه مطالبی است که بعد از عروج حضرت عیسی توسط عده‌ای از حواریون و بزرگان مسیحی گردآوری شده و به اناجیل اربعه یا انجیل‌های چهارگانه معروف است. با این ترتیب در میان امت‌های پیشین عموم مردم از دسترسی به نسخه‌های اصلی کتاب آسمانی خود محروم بودند. اما در عصر نزول قرآن شرایط فرهنگی اجتماع بشری تحول یافته بود و او می توانست مطالب را به صورت دست نوشته بر پوست یا چیزهای دیگر حفظ و نگهداری کند. شیوه تدریجی نزول آیات قرآن، تدابیر خاص پیامبر رحمت، همچنین کتابت و حفظ و نگهداری آیات توسط کاتبان وحی موجب شد که قرآن با صورت دست نخورده در میان مردم باقی بماند و همه می توانستند براحتی آن را فرا گرفته و آیاتش را حفظ کنند. همراهان عزیز، یکی از وظایف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توضیح و تفسیر آیات الهی است. قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 44 سوره نحل می فرماید: ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را که بر ایشان نازل شده روشن بیان کنی. اما پس از رحلت پیامبر، معارف قرآن را باید از اهل بیت آن حضرت دریافت کرد. قرآن دریای معارف و علوم الهی است. غواصی در این دریای پهناور تنها از عهده کسانی برمی آید که آشنا با مکتب پیامبر و قرآن هستند. خدای متعال نیز از مردم خواسته است با استفاده از هدایت و راهنمایی پیامبر خدا و امامان پاک و معصوم از اهل بیت آن حضرت به معارف بلند قرآن رهنمون شوند. حضرت علی علیه السلام در خطبه 158 در وصف قرآن کریم می فرماید: پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به میان خلق آمد، در حالی که کتاب‌های پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری هدایتگر انسان‌ها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهی تا سخن گوید که هرگز سخن نمی‌گوید، اما من به شما از معارف آن خبر می‌دهم. بدانید که در قرآن علم آینده و اخبار روزگاران گذشته است، شفا دهنده دردهای شما و سامان دهنده امور فردی و اجتماعی شماست. در این لحظه با شما دوستان عزیز همراه میشیم با کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی و صحبت‌های ایشان را میشنویم.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نهج البلاغه. امیدوارم که در سایه الطاف و عنایت خداوند متعال سالم و سرفراز باشید. امام علی علیه السلام که خود قرآن ناطق هستند، در رابطه با قرآن کریم و قرآن صامت در سراسر نهج البلاغه کلمات گوهربار و شنیدنی دارند. حضرت در خطبه 176 می‌فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زِيَادَةً فِي هُدَى أَوْ نُقْصَانٍ فِي عَمَى. بدانید که قرآن نصیحت کننده خالصانه و صادقانه است، شما را فریب نمیده. قرآن هدایت کننده است که شما را گمراه نمیکند. سخنگویی است که دروغ نمیگوید. هر کس که با قرآن انس بگیرد در هدایت و بصیرت و رشد و تعالی او افزونی و تعالی پیش میآید و نابینایی و گمراهی او کم می شود. و اعلموا انه ليس على احد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنا. بدانید که هر کس با قرآن باشد، با قرآن انس بگیرد، همه چیز دارد و از همه کس بی‌نیاز می شود. چنانکه امام سجاد علیه السلام هم در کلماتشون می فرمایند: اگر مرا ببرند در یک جزیره بگذارند که هیچ کس نباشد، فقط قرآن با من باشد، هرگز از تنهایی وحشت نخواهم کرد. بنابراین امیرالمؤمنین می فرماید: هر کس که قرآن را دارد همه چیز دارد، کس که قرآن را ندارد فقیر است و هیچ چیز ندارد. بعد حضرت می فرماید: فاستشفوا من ادوائکم واستعینوا به علی لآوائكم فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والزلال فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه. پس به واسطه قرآن کریم دردهای بیدرمان جسمی و روحی، فردی و خانوادگی و اجتماعی خود را درمان کنید و مشکلات خود را با قرآن حل کنید. حل مشکلات را از قرآن بخواهید. اگر گرفتار بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، خانوادگی هستید، حل این بحران‌ها را از خداوند متعال به واسطه قرآن کریم بخواهید، زیرا که قرآن کریم بهترین و برترین شفا و درمان برای بدترین و سختترین دردها و مشکلات هست. دردهای روحی روانی مثل کفر و نفاق و انحراف و سرگردانی، ضلالت و حسد، غرور، کبر، بیماری های روانی و اخلاقی به واسطه قرآن علاج میشه و اون دردهای بیدرمان چه جسمی و چه روحی که جای دیگر درمان نمیشود، خداوند به واسطه قرآن انسان را درمان میکنه. حضرت میفرماید از قرآن کمک بخواهید، از قرآن یاری بجوید، به قرآن عمل بکنید تا اینکه مورد توجه و لطف و عنایت خداوند قرار بگیرید. امیدوارم که خداوند متعال ما را در دنیا و آخرت از قرآن و عترت جدا نفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله، خداوند یار و نگهدارید.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی.
دوستان عزیز، سعادت و رستگاری اخروی از آرزوهای مهم بشر است. چگونگی زندگی ما در این جهان بر سرنوشت ما در جهان آخرت تأثیر بسزایی دارد. اعتقادات، اعمال و رفتارهای انسان مانند بذرهایی است که در این جهان به دست او کاشته می شود و در عالم آخرت به بار می نشیند. اگر انسان‌ها اعمال و رفتار خود را بر اساس رهنمودهای قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام تنظیم کنند، علاوه بر آنکه در دنیا از عزت و سربلندی برخوردار می‌شوند، در عالم آخرت نیز حاصل اعمال نیک و شایسته خود را مشاهده خواهند کرد. حضرت علی علیه السلام در همین رابطه در خطبه 176 مردم را به عمل به قرآن و پاسداری و حراست از احکام حیات بخش آن فرا می خواند. با پیروی از قرآن درمان دردهای خود را از قرآن بخواهید و با عمل به آن به خدا روی آورید. پس شما در زمره عمل کنندگان به قرآن باشید، از قرآن پیروی کنید، با قرآن خدا را بشناسید و خیشتن را با قرآن اندرز دهید و رأی و نظر خود را در برابر قرآن متهم کنید و خواسته های خود را با قرآن نادرست بشمارید. حضرت علی علیه السلام پس از بیان سخنان حکیمانه خود در همین خطبه به مردم چنین توصیه می کند: شما انسانها نیازمند فردی خیرخواه و دلسوز هستید تا در مواقع لازم شما را نصیحت و خیرخواهی کند. قرآن را ناصح خود قرار دهید و به نصیحتهای خیرخواهانش عمل کنید، زیرا قرآن نصیحتگر دلسوزی است که هرگز به شما خیانت نمی کند و شما را به نیکوترین وجه به صراط مستقیم هدایت می کند. دوستان عزیز، از اینکه در برنامه امروز آینه نهج البلاغه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد همه شما را با خداوند خوب و متعال می سپاریم. دست حق یارتان، خدا نگهدار.
بدم مشتاقی قد لسعت حیات الهوا کبدی فلا تبی ولا ولا راغی.